بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب گفتیم که در اهداف مکتب قضایی اسلام هدف اصلی عدالت قضاییه و گفتیم این عدالت قضایی دو تا عنصر داره: امنیت در جامعه، عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا. گفتیم این امنیت در جامعه 5 تا در واقع شاخصه داره. یکیش حاکمیت قانون در جامعه است. گفتیم حاکمیت قانون در جامعه که یک مفهومی است که از نظر مفاهیم اسلامی تاریخی به قدمت خود اسلام داره، مفهومی است که در دوران متأخر، در سده اخیر، مورد توجه مجامع حقوقی و مجامع سیاسی دنیا قرار گرفته و بر اساس یک سری معیارهایی آمدن کشورهای دنیا رو به لحاظ حاکمیت قانون ارزیابی کردن. تو این ارزیابی در سال 2021 ایران رو به عنوان کشور 119 از 139 کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفته معرفی کردن. یعنی ایران از 118 کشور دیگه در حاکمیت قانون ضعیف‌تره و از 20 کشور مقام و رتبه‌اش بالاتره. ما گفتیم ما می‌خوایم ببینیم این معیارهایی که اینا مطرح کردن از نظر اسلامی مورد قبول یا نه. اینا گفتن ما برای ارزیابی 4 تا اصل جهان شمول داریم: اول مسئولیت، که دولت و بخش خصوصی در برابر قانون باید پاسخگو باشند. دوم فقط قانون، یعنی ملاک فقط به فقط قانونه و این قانون باید شفاف، عمومی، پایدار باشه و به طور مساوی اعمال بشه. سوم دولت باز، به این معنا که فرایندهای تصویب قانون، اجراء قانون و قضاوت و ارزیابی همه در دسترس منصفانه و کارآمد باشه. و بالاخره عدالت در دسترس، که این عدالت توسط نمایندگان صالح، اخلاقی، مستقل و افراد بی‌طرف با منابع کافی و به موقع اجرا گذاشته میشه. ما جلسات گذشته، البته سال قبلم توضیح مفصل داده بودیم، جلسات قبل توضیح دادیم که این 4 اصل همگی مورد پذیرش اسلامه، همش با مفاهیم اسلامی سازگاره: مسئولیت، فقط قانون، دولت باز به این معنا و عدالت در دسترس و بی‌طرف. اینها گفتن از این 4 اصل ما 8 تا معیار استخراج کردیم که از این 8 تا معیار، معیار اصلی 44 معیار فرعی استخراج کردیم. بعد گفتن ما که به کشورها نمره دادیم بر اساس 44 عامل، دیروز عرض کردم، یعنی وقتی خواستن بارم بندی کنن، مثلا 100 نمره ای رو که میخوان به یک کسی بدن، به یک کشوری بدن که یک نمره کامله، تو 44 عنصر اینو تقسیم کردن، مثلا به هر عنصری 2 و یک کسری از 2، یک کسری از 1 نمره رسیده، مثلا 2/3 نمره رسیده به هر عامل. ما گفتیم این عوامل رو میخواییم بررسی کنیم. اولین عامل ذیل محدودیت در اختیارات دولته که 6 تا عامل رو معرفی کردن. گفتن محدودیت در اختیارات دولت توسط قانونگذار، توسط قوه قضاییه با حسابرسی و بازنگری مستقل و مسئله مجازات مقامات دولتی به دلیل سوء رفتار، اختیارات دولت مشمول بررسی های قانونی باشه و بالاخره انتقال قدرت تابع قانون. گفتیم از این 6 تا عامل 4 تاش جای بحث نداره تو مباحث اسلامی. یکی محدودیت در اختیارات دولت به لحاظ قانونیه، توضیح دادیم. گفتیم ما که قائلیم به ولایت مطلقه فقیه، معناش این نیست که فقیه میتواند هر کاری دلش خواست بکنه، ما همچین مبنایی نداریم. ما معتقد نیستیم معصوم میتواند هر کاری دلش خواست بکنه، بلکه ما معتقد نیستیم خدا میتواند هر کاری دلش خواست بکنه. خدا هم نمیتونه هر کاری دلش خواست بکنه، چون ما عدلیه ایم، میگیم کار خدا هم یه ضابطه داره، چه رسه به معصوم چه رسه به غیر معصوم از مثلا فقیه. بنابراین یه محدودیت داره قانون برای حاکمیت در اسلام، ولو حاکمیت معصوم، حالا غیر معصوم به طریق اولا. اینطوری نیست که بدون ضابطه هر کاری دلش خواست بتونه بکنه، ضابطه داره. حالا اون ضوابطش رو در بحث ولایت فقیه توضیح دادیم که در مواردی که به اصطلاح امور به اصطلاح غیر الزامیه، ملاک رعایت مصلحته، باز مصلحت هم توضیح داده میشه. مقصودی نیست که حالا یه منفعت و مایی احساس بکنیم، یه چیزی توهمی، نه، یه منفعت واقعی عمومی باید باشه. و در مواردی که مسئله الزامیه، بحث تزاحم پیش میاد بین الزامات شرعی، که اونجا مسئولیت دولت اسلامیه که ترجیح بده، اون وقت بحث ملاکات ترجیح در تزاحم پیش میاد. به هر حال معیار داره. بنابراین محدودیت دولت به لحاظ قانون، به لحاظ قوه قضاییه که ارزیابی میکنه رفتارهای مسئولین رو بر اساس ضوابط قانونی، و مجازات میکنه مقامات دولتی رو که احیانا از دایره قانون خارج شده باشن، اینا همه در اسلام مسلم و قطعی. این هم که انتقال قدرت تابع قانونه، اش توضیح دادیم که بالاخره شرایطی که ولی فقیه داره چیه و این شرایط چگونه در یک نفر باید احراز بشه و چگونه قدرت از یک فقیه به فقیه دیگری منتقل میشه، حالا یا به انتفاع مثلا شرایط اون فقیه فاقد قدرت شرعی میشه و فقیه دیگری که شرایطو داره قدرت پیدا میکنه، یا به مثلا انتفاع شرایط یعنی اصلا از دنیا میره، یا مثلا فقاهتشو از دست میده، یا احیانا عدالتشو از دست میده، یا احیانا کفایتشو از دست میده، که با از دست دادن هر کدوم از اینها دیگه اون شرایطو از دست میده، باید به دیگری منتقل بشه. حالا اون دیگری چه روشی چه قانونی، این یه قسمت هایش در شریعت به صورت کلی بیان شده. در قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی ما یه روال هایی برای انتقال قدرت تعیین شده. اونی که محل بحث گفتیم هست اینه که آیا این تعبیری که اینا میکنن، حسابرسی و بازنگری مستقل بند دو، یا اختیارات دولت مشمول بررسی های غیر دولتی بند پنج، این دوتا محل بحثه که آیا بخش غیر دولتی، بخش خصوصی، افرادی که در حکومت نیستن، مسئولیت حکومتی، حکومت به معنای وسیع، حاکمیت یعنی قوه قضاییه، مقننه، مجریه و حتی نیروهای نظامی و امنیتی، این افرادی که داخل حاکمیت نیستن، آیا حق دارن نسبت به حاکمیت ابراز نظر بکنن، اظهار نظر بکنن؟ آیا حق دارن سوال کنن، ارزیابی کنن، انتقاد کنن یا نه؟ از نظر اسلامی ها، بحث اسلامی. یکی از مفاهیمی که در این رابطه قابل طرحه که با سال گذشته بحث کردیم، مفهومی است تحت عنوان النصیحت لائمه المسلمین. جلسه گذشته عرض کردم روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که حالا این ایام ایام ولادت اون بزرگوارم هست. این روایت دیروز هم اشاره کردم در کتب شیعه و اسناد معتبر، از جمله این سندی که من آوردم آمده، در کتب اهل سنت هم آمده، و دیروز عرض کردم تقریبا متواتره، اگر نگیم تحقیقا، یعنی شیعه و سنی در کتاب‌های فقهی و روایی و کلامی و تفسیری و جاهای مختلف این روایت به یک شکلی اشاره شد. این شکلیش که در اینجا آمده این است که پیغمبر، البته تقریبا همش هم همین مضمونه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد خیف که در منطقه منا هست سخنرانی فرمودن، مقدمه سخنرانی دعا کردن، فرمودن نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها و حفظها و بلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه منه. این اولش دعاست. فرمودن شاداب باد اون بندهی که سخن من رو بشنود و اون رو دریافت کنه، فوعاها ظرفیت این سخن رو داشته باشه و حفظها حفظش کنه و بلغها برساندش من لم يسمعها به کسی که اون این مطلب رو از من نشنیده، ولی این منتقل کنن، این کسانی که شنیدن به اونهایی که نشنیدن. فرب حامل فقه غیر فقیه، چه بسای کسی یک مطلبی رو که عمیق و دقیق فقه یعنی فهم نیاز داره خودش منتقل میکنه ولی خودش نمیفهمه، غیر فقیه، خودش فقیه نیست، خودش توانایی فهمشو نداره. و رب حامل فقه الى من هو افقه منه، چه بسا میفهمه اما منتقل میکنه به دیگران، اونا عمیق‌تر میفهمن، دقیق‌تر میفهمن. یعنی حضرت میفرماد شما که گوش میدید، حالا بعضیاتون ممکنه بفهمید بعضیاتون هم ممکنه نفهمید، ولی منتقل کنید، دیگرانی پای شاید باشن که از شما بهتر بفهمن یا اگه شما نفهمیدی اونا بفهمن. و این مونده، این جملات در تاریخ باقی مونده، قرنها گذشته و امروز تو مدرسه آقای گلپایگانی رضوان الله علیه هم ما بعد از قرنها دوباره همین کلمات رو یادآوری میکنیم. فرمودن ثلاث لا یقل علیهن قلب امرئ مسلم، سه چیز است که قلب انسان مسلمان با اون گرفتار غل نمیشه. این غل رو براش چند تا معنا گفتن، یکی خیانت، یکی دخول در شر، یکی به معنای حقد و شحناء، یعنی بالاخره امر منفی، سلبی، بد، خیانت، اینکه وارد کار بد بشه یا اینکه گرفتار دشمنی بشه. تعبیر اینه، سه چیزی که اگر انسان اونا رو رعایت کنه این امر بد، این مثلا خیانت یا این مثلا دخول در شر یا این مثلا حقد و شحنا، این امر بد به قلب مسلمان سرایت نمی کنه، یعنی حافظ قلب انسان از این بدی ها. اون سه چیز چیه؟ یک، اخلاص العمل لله. اولینش اینی که کاری که انجام میده برای خدا انجام میده. این اگه شما برای خدا کار انجام دادی، اون موقع اون امور منفی، سلبی، شر، خیانت، دشمنی به قلب شما سرایت نمی کنه. اخلاص العمل لله. دو، النصیحه لعائمه المسلمین، این که ناصح باشه برای امامان مسلمان، برای کسانی که پیشگامان جامعه اسلامی هستند، رهبران جامعه اسلامی هستند، این نصیحت داشته باشه. سوم، واللزوم لجماعتهم، همراهی داشته باشه با جماعت مسلمین، یعنی با جمعیت، با اون اکثریت مسلمان ها همراهی داشته باشه. حالا این دوم جمله سوم خیلی ما فعلا باش کار نداریم، عمده جمله دومه. النصیحت لعائمه المسلمین یعنی چی؟ اینو معنا کردند آیان، از جمله جناب مجلسی دوم، همین صاحب بهار الانوار، در کتاب مرآت العقول فرموده النصیحت لعائمه المسلمین ای خلوص الاعتقاد فیهم، این آدم اعتقاد خالص بهشون داشته باشه و المبده لهم دوستشون داشته باشه و متابعتهم فی جمیع اقوالهم و افعالهم در هر کاری و در هر سخنی تابع اینا باشه. تصور جناب مجلسی از ائمه المسلمین چیه؟ 14 معصوم احسن. ایشون مقصودش هم ائمه معصومین علیهم السلام. میگه آقا نصیحت برای ائمه معصومین یعنی چی؟ یعنی آدم اعتقاد خالص بهشون داشته باشه، به علاقه بهشون داشته باشه، تابعشون باشه در همه اقوال و افعال. این فرمایش ایشون. بعد ایشون از قول ابن عسیر در نهایه نقل میکنه که او گفته است ان نصیحت و کلمتون، این قسمتی که رنگی کردم دقت کنید، گفته ان نصیحت و کلمتون یعبر بها ان جملت هی ارادت الخیر للمنسوح له. نصیحت یک کلمه است که ازش تعبیر میشه از هر چیزی که انسان اراده خیر داشته باشه نسبت به منسوح له. بعد یک جمله است، این جمله هم باز از پیغمبر نقل شده، این جمله ای که ابتداءً ابن عسیر آورده، ان الدین النصیحت لله و لرسوله و لکتابه و لائمه المسلمین و عامتهم. این جمله هم از پیغمبر نقل شده که دین نصیحت است برای خدا، برای پیغمبر خدا، برای کتاب خدا، برای امامان مسلمان، پیش به رهبران مسلمان و برای همه مسلمانان. بعد ایشون میگه النصیحت لله یعنی صحت الاعتقاد فی وحدانیته و اخلاص النیه فی عبادته. نصیحت به خدا یعنی چی؟ چون میگه یعنی این که ما اعتقادمون در یگانگی او درست باشه، عبادت و بندگی که میکنیم خالصانه باشه، به این میگن نصیحت لله. النصیحت لکتاب الله یعنی چی؟ میگه یعنی تصدیق، عمل به کتاب خدا. نصیحت رسول الله یعنی چی؟ میگه یعنی تصدیق به نبوتش، تصدیق به رسالتش، انقیاد در برابر اوامر و نواهیش. نصیحت ائمه المسلمین یعنی چی؟ میگه نصیحت ائمه المسلمین ان یطیع اهم فی الحق، اینا رو در مواردی که به حق عمل میکنن اطاعت کن. و لا یرا الخروج علیهم اذا جارو، یعنی حالا اگر این ائمه مسلمین جور کردن، ظلم کردن، از خط حق خارج شدن، لا یرا الخروج علیهم، یعنی مخالفتی باشون نکنه. و نصیحت عامه المسلمین یعنی چی؟ ایشون میگه یعنی ارشادهم الی مصالحهم، یعنی راهنماییشون کنه به اونی که مصلحتشون. مرحوم مجلسی این جمله رو نقل میکنه، میگه این جمله که ایشون گفت نصیحته الائمه ان یطیعهم فی الحق ولا یرا الخروج علیهم اذا جارو، نصیحت نسبت به ائمه مسلمین یعنی در حق تابع اونها باشه و خروج بر اونها نکنه در زمانی که اونها ظلم میکنن. مرحوم مجلسی میگه چون این آقای ابن عسیر امام رو اعم از معصوم و غیر معصوم میدونه، برای این جمله رو میگه الامام اندهو کل من اجتمع الناس علی من خلفاء الحق والجور، به همین دلیل میگه این امام ممکنه جورم بکنه اما نصیحت اینه که شما خروج بهش نکنید. که این بحثیست در بین علمای اهل سنت خیلی این مسئله تکرار شده که کسی حق خروج بر سلطان نداره ولو سلطان سلطان جور باشه. روی این نکته خیلی تاکید. به همین دلیل اینا هم وقتی که امام حسین علیه السلام اون حرکت خودش رو آغاز کرد گفتن این خروج بر سلطان خروج بر سلطان، این کسی که خواهد خروج کنه بر سلطان، این جایز نیست. بعد چون اینا مرز بین فسق و کفر هم قائل نبودن، چون ما میگیم اگه کسی مثلا فرض کنید یه فرعی رو انجام نده به فرض واجب باشه میشه فاسق، اما اینا مرز قائل نیستن خیلی. به همین دلیل میگفتن اینا کافرن. این که امام حسین علیه السلام نعوذ بالله رمیه به کفر میشدن، اصحاب امام حسین علیه السلام رمیه به کفر میشدن، از این باب بود. این حرفا رو به اینا به اصطلاح تلقین کرده بودن که آقا خروج کردن بر امام مسلمین، خروج بر امام مسلمین جایز نیست، پس اینا کافرن. حتی در دوره معاصر هم اینا همین مبنا رو دارن. در عربستان سعودی ما بودیم در مدینه، یک شب صدای تیراندازی و اینها شد طوری که ما احتمال دادیم مثلا جنگی شروع شده، توپ و تانک و اینها تیراندازی و خیلی شدید. بعد فرداش معلوم شد که اینا یه مقری از القاعده رو در مدینه اینا حمله کرده بودن، بهش اینا رو گرفتن، یه عده‌شون رو دستگیر کردن، یه عده‌شون هم کشتن. بعد اونا هم که دستگیر کرده بودن ظاهرا همه رو کشتن، اگر چیزی رو دستگیر کردن، حالا یادم نیست که اصلا کسی رو دستگیر کردن یا بعد که کشتن. حالا اینا خب القاعده یا مثلا سنی بودن دیگه، حالا اونا اینا اعلام کردن چون اینا خروج کردن بر حکومت، پس اینا کافرن، اینا اصلا نباید مثل یه مسلمان دفن بشن، مراسم اسلامی نسبت به اینها نباید رعایت بشه. البته یه عده از علمای سعودی اعتراض کردن که بابا اینا مثلا کاری که کردن خطا بوده، گناه بوده، اما کافر نیستن. حالا دعوا بود بین خودشون، ولی ظاهرا آخر به همون رأی کفر عمل کردن، یعنی رأی غالب که مفتی اعلام کرد همین بود. به هر حال اینا مبانی اهل سنته. ببینید تفکری که حاکم بوده، تفکر سنی، میگفته حاکم امام المسلمین هر کی هست شما نباید باش مخالفت کنی، اگرم باطل میره جور میکنه ظلمم میکنه شما حق مخالفت نداری، اگر حق میگه که خب پیروی کن. جناب مجلسی رضوان الله علیه چون خودش تصورش از امام المسلمین فقط امام معصومه، میگه شما باید 100% تابع باشی، در همه چیز باید تابع باشی. چرا؟ چون اون فقط امام مسلمین امام معصوم رو میدونه. بس همینطوری بوده بین آقایون علما، من دیگه حالا بقیه رو نمیخونم. مثلا من اینجا کلمه جناب محمد صالح مازندرانی، شاگرد مرحوم مجلسی و داماد مرحوم مجلسی هم هست، اون هم یه چیزی داره شبیه همین در شرح کافی خودش. مرحوم تریحی در مجمع البحرین که حالا کتاب لغت، مثلا ایشون هم تحت تأثیر همین تفاسیر در واقع وارد شده در ذیل روایات به این روایت اشاره میکنه، نصیحت لعیمت المسلمین رو بیان میکنه، بعد میگه قیل هی شدت المحبه لهم، نصیحت لعیمت المسلمین یعنی شدت محبت نسبت به اینها، عدم الشک فیهم، شدت و متابعتهم فی قبول قولهم و فعلهم و بذل جهدهم و مجهودهم فی ذلک. اینجوری معنا میکنه، تقریبا شبیه همون حرفایی که جناب مجلسی زد. اما کلمه نصیحت از نظر لغوی از ماده نون و صاد و ها که جناب ابن فارس در مقاییس میگه این یک ریش است، نصیحت کلن یک ریش است، اصلون یعنی اصلون واحد، یک ریش است. اون اصل واحد، ریشه کلمه نصح، نون و صادها چیه؟ جناب ابن فارس میگه یدل علا ملاعمتا بین شیعین و اصلاح لهما. میگه نصح یعنی این که بین دو چیز انسان یک نوع تلاعومی، یک نوع همراهی ایجاد بکنه، بینشون اصلاح. بعد میگه اصلش از کلمه ناصحه که اینا به خیاط میگفتن ناصح، چون خیاط میاد دوتا تیکه پارچه رو به هم دیگه جفت و جور میکنه، نصح میکنه. این تعبیر جناب ابن فارس. کلمه نصیحت اگر بخوایم در فارسی معادلی براش تعبیر کنیم، بهترین تعبیر همون کلمه خیرخواهیه که جناب ابن فارس میگه و منهو النصح و النصیحه خلاف الغش. مقصود از نصیحت یه مفهوم خلاف غشه. غش یعنی انسان سر یکی کلا بذاره، بخواد یه جوری اونو گمراه کنه، از را بدر کنه، یه جوری خلاف واقع رو براش واقع نشون بده. نصیحت اینه که آدم براش خیر بخواد، اون چیزی که به نفعشه براش انجام بده، بگه بهش. بعد حالا بقیه رو کار ندارم. یک مطلبی این رو جدید من دیدم، این مطالبی که تا اینجا گفتم پارسالم نقل کرده بودم اینا رو، یه مطلب جدید دیدم در این سایت مربوط به حوزه که آدرسش هم آوردم، البته این آدرس آدرس به اصطلاح مختصرشه، آدرس مفصلش نیست. همین عنوان نصیحت لعهمت المسلمین رو در سایت حوزه یه مقاله‌ای در سال 89 در موردش نوشتن که به نظرم جالبه. اونها هم برداشتی که کردن و این برداشت درسته، گفتن نصیحه لعهمت المسلمین یعنی خیرخواهی برای رهبران دین. رهبران دینی رو خیرخواهی یعنی چی؟ یعنی اگر معصوم هستن، حالا ما کار نداریم با معصوم فعلا، اگر معصوم نیستن، یعنی انسان اگه یه اشکالی میبینه اون اشکال رو بهشون تذکر بده که آقا این عیب هست، و اگر راه حلی برای اون اشکال داره اون راه حل رو هم بگه که آقا این راه حل هم وجود داره. بعد این مقاله خیلی مقاله به نظر من جالبی، حالا کی نوشته من نمیدونم چون نویسندش اونجا بیان نشده. ایشون اون هر کی که نوشته میگه که یکی از اساسی ترین پایه های استواری هر نظام سیاسی به خصوص حکومت اسلامی مشارکت مردم در سرنوشت خیش و توجه به علایق و خواست آنان یعنی مردم در اداره جامعه است. سال 89 اینا رو گفتم. بعد میگه مردم در نظام اجتماعی خیش باید به این باور برسند که حکومت از آنان و نظریاتشان در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر است، یعنی نظریات اونا در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر، و در این صورت با تمام توان از حکومت خیش دفاع میکنن وقتی ببینن که نظرات اونا مورد توجه قرار میگیره. بعد حالا بقیهش همین مطلب رو هی توضیح داده ایشون. اون وقت در مقام استدلال بر این مطلب اشاره کرده به النصیحه لعهمت المسلمین، گفته این تعبیر تعبیری آشنا و پرسابقه در فرهنگ سیاسی اسلام است که ریشه در قرآن و روایات دارد و بر اساس آن همه مردم حق دارند زمامداران را نصیحت و آراء و نظریات خیرخواهانه خود را برای اطلاع رسانی و راهنمایی کارگزاران حکومت از اوضاع و احوال جامعه یا برای اصلاح و کنترل رفتار آنان مطرح سازند. در نتیجه برداشتی که این صاحب مقاله کرده و این برداشت به نظر من برداشت درستی است، این است که نصیحه لعهمت المسلمین تو تعابیر امروزی میشه همون به تعبیر این مقاله مشارکت عمومی، نظارت همگانی، که همه مردم به یه نحوی باید مشارکت داشته باشن در فرایند حکمرانی و یک جوری نظارت کنند حکمرانی رو، اینطوری باشه که بالاخره اینا نقش داشته باشه دیدگاهاشون، نظریاتشون. بعد ایشون حالا در ادامه مقاله میگه خیرخواهی مردم، همین نصیحت، نسبت به حکومت و حاکمان در منطق اسلام آنچنان با اهمیت است که حضرت امیر علیه السلام آن را حق حاکم دانستند تا وظیفه‌ای باشد برای مردم که قابلیت اسقاط نداشته باشد. بعد عبارت روی رو از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل می‌کنند که حضرت فرمود و اما حقی علیکم، حق من حاکم بر شما، فالوفاء بالبیعه، شما وفا کنید به بیعتی که با من کردید، و النصیحه فی المشهد والمغیب، و النصیحه فی المشهد والمغیب، یعنی در پنهان و آشکار خیرخواه من باشید، یعنی برای من اگر مطلبی هست که من باید بدونم، باید اطلاع پیدا کنم، شما به من خبر بدید. بعد اینجا توی این مقاله میگه حضرت با این که خود حضرت معصوم از خطا و اشتباهه، باز به مردم میگه از گفتن سخن حق یا مشورت عادلانه خودداری نکنی، چون من شخصا به عنوان یک انسان خود را فراتر از این که اشتباه کنم نمیدانم. حالا علی ابن ابی طالب با اون جایگاه و منزلت میگه بازم شما به من تذکر بدید، چون منم خودم رو اینطور نمیدونم که اشتباه نکنم. الحمدلله علی ابن ابی طالب میگه من خودم رو فراتر از این که اشتباه کنم نمیدانم، تا اینکه ما معتقدیم و اعتقادمونم درسته که حضرت معصومن از هر خطا و اشتباه، و ماها که خودمون پر از خطا و اشتباهیم خودمون رو فراتر از این میدونیم که اشتباه کنیم. ما خودمون اینطوریم دیگه، ما همیشه به همه میگم یا ما هممون اعلم و معصومیم، تو مطلب که هممون میدونیم، بهترم از همه میدونیم، مثلا نیازی به راهنمایی نداریم، ما هممون اعلمیم تو همه چی، فقه، طب، سیاست، اقتصاد، همه ما الحمدلله اعلم. همینطور میگم آقا خودم میدونم، آقا الحمدلله که شما دیگه خودت فقیهی، خودت دیگه تا میخوای مثلا یه مسئله بهش بگی آقا خودم میدونم، پلا بارکالله دیگه شما که خودت فقیهی نیاز نداری، نخونده ملایی به قول من. از اون طرف هیچ کس اشتباه نمیدون، اشتباه ما نداریم، اشتباه نه. ولی علی ابن ابی طالب میگه من خود رو فراتر از این که اشتباه کنم نمیدانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خداوند مرا حفظ کنه. البته این مگر اینکه رو آورده از باب اینکه خب علی ابن ابی طالب مسئونه، فوقش العصمتو لمن عصمه الله، این درستم هم عصمت از آن کسی است که خدا او رو حفظ میکنه، و الا اگر خدا رها کنه که همه گرفتار گمراهی هم. حتی معصومین علیه السلام اگر عصمت از ناحیه خدا نباشه، حفظ از ناحیه خدا نباشه، اونا هم گرفتار میشه. بله، حالا این مقاله که به نظرم مقاله جالبیه و در سال 89 طبق این که در این سایت اومده منتشر شده، تأکید داره روی این که النصیحه لائمه المسلمین، خیرخواهی به اینه که یه کاری بکنه حکومت که مردم احساس کنن نظراتشون، دیدگاهاشون تأثیر داره، نقش داره. اگر این مطلب رو که اینجوری اینجا گفته و من معتقدم این تفسیر تفسیر درسته و اونایی که مثلا جناب مجلسی فرموده تطبیقه، اونم فرضش این بوده که امام مسلمین یعنی معصوم، یا اونی که مثلا ابن عسیر گفته تطبیقه، ولی اصل مفهوم یه مفهوم فراتر از این مصادیقه. نصیحه لائمه المسلمین یعنی خیرخواهی، خیرخواهی نسبت به رهبران، نسبت به حکومت، اینه که مردم به نحوی ناظر بر اعمال حکومت به تعبیر اینجا حسابرسی و بازنگری مستقل یعنی غیر دولتی، و به نحوی توانایی ارزیابی رفتارهای حکومتی، اختیارات دولت مشمول بررسی‌های غیر دولتی. بنابراین ما میتونیم بگیم مبنای النصیحه لائمه المسلمین که در اسلام پذیرفته شده با این دو فاکتوری که اینا با این تعابیر آوردن سازگاره. البته هنوز این بحث ادامه داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.